درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده برنامه هستین. در خدمت جناب آقای محمدرضا علی پیام هستم. یک گفتگو پرسش پاسخ با هم خواهیم داشت در ارتباط با موضوعات روز و آنچه که در الان در به اصطلاح اینترنت و فضای مجازی داره میگذره و اینکه ایران چه سرنوشتی در انتظارش هست. میخوایم با هم یک گفتگویی داشته باشیم. میریم پیش جناب علی پیام.
شما و بینندگان
جناب علی پیام، درود بر شما.
درود بر شما و بینندگانت.
سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین و با هم صبح گفتگوی داشتیم در ارتباط با اینکه مثلا یه گفتگوی داشته باشیم راجع به اینکه موضوعاتی رو بررسی کنیم با هم، راجع به مثلا همین دفترچه اصرار، راجع به موضوعاتی که الان روز دارن راجع به صحبت می‌کنن و اینکه واقعا ایران چه سرنوشتی در انتظارش هست از دید شما. به هر حال شما فعال رسانه‌ای هستی، من دیدم رو کانال یوتیوبتون حدود بیش از 1000 تا ویدیو دارین شما و خیلی هم فعال هستین. فکر کنم هفته 3-4 تا 5 تا ویدیو تهیه می‌کنین، به اصطلاح برنامه تهیه می‌کنین. خواستم اول از همه دیدگاهتون راجع به آینده ایران بدونیم که مثلا چی فکر می‌کنین راجع به آینده ایران، چی میشه به نظرتون؟
عزیزم، آینده ایران با وضعیت اسفناک فعلی که دچارش هست، فقر مردم، ناتوانی حکومت، نامدیریتی که بر ما حاکمه، بی آبی، بی برقی، فساد، واقعا بسیار اسفناکه. آینده ایران رو من پیشگو نیستم که بتونم پیش بینی کنم، ولی میتونیم گزینه‌های مختلف رو حدس بزنیم. ما قبل از حمله اسرائیل در ادامه زن زندگی آزادی، خب به خاطر ندونم به کاری اپوزیسیون دچار مشکلاتی شد، داشت میرفت که دوباره شکل بگیره، هم تظاهرات مردم هم اعتصاب ها. حمله اسرائیل همه چیز رو متوقف کرد و متاسفانه بخش زیادی از مردم رو یا به سمت حکومت کشون یا دچار بیتفاوتی کرد. اون پیشبینی هایی که می کردن درست در نیامد. الان بعد از مدتی که از حمله نظامی و جنگ 12 روزه می گذره، دوباره ما یک جوانهایی رو از پیزش های خیابانی، تظاهرات ها، اعتراض ها داریم میبینیم. چه اعتراض های خیلی خرد و کوچیک، چه اعتراض های بزرگتر در چند شهرستان. اینکه خشم مردم یک فشاریست که به مجردی که یک حادثه غیر مترقب اتفاق بیفته بروز خواهد کرد، این اجتناب ناپذیره. دیروز من یک کلیپی به دستم رسید که تو کانال گذاشتم که دو تا خانم با پوشش اختیاری و دو تا خانم با چادر که بهشون تذکر حجاب و حیا و نمینا داده بودن، کتک کاری میکنن، یعنی درگیر فیزیکی میشن، میزنن هم دیگر رو. اینها نشانهای خوبیست از خشم مردم که به موقعش سرریز خواهد شد. اگر جنگ بشه دوباره، اگر اسرائیل حمله بکنه، دوباره مردم کنار خواهند کشید و من این رو آفت انقلاب مردم ایران میدونم. همونطور که در جنگ قبلی هم دیدیم، خب یه سری آسیب‌های نظامی دید ایران، ولی از پا در نیومد و خودش رو ترمیم کرد و فشارش رو بر مردم آورد. شما فکر کنید روزی 10 تا 15 تا اعدام ما داریم در ایران، چقدر دستگیری های جدید، چقدر فشار بر زندانی ها. خب اینها محصول اون بود. حالا اگر یک جنگ دیگری اتفاق بیفته، من مطمئنم به سرنگونی رژیم نخواهد انجامید و رژیم رو محکمتر و قرص‌تر خواهد کرد و باز انقلاب مردم رو به عقب خواهد روند، دیرتر انجام خواهد شد. یک احتمال دیگه من میدادم که این رو بارها گفتم و اون کودتای سپاه هست. یعنی بیان یک تغییری در ساختار بدن، این نظام ولایت فقیه رو بذارن کنار، خود ولی فقیه رو هم بذارن کنار و یک سری رفرم انجام بدن، یک سری آخوندهای قوم رو بذارن سینه دیوار و بگن آقا فلک را سقف شکافتیم و طرحی نو در انداختیم، حالا یه سری آزادی هم بدن و بگن که دیگه حالا چی میگیم. من این رو هم محتمل میدونم، ولی هرچند مردم باهاش کنار نخواهند اومد، ولی برای یک چند سالی بیشتر نفس کشیدن احتمال داره این اتفاق بیفته.
بله، ببینید حالا برای در طول این جنگ 12 روزه شما گفتین نکات منفی چی بود، ولی به هر حال در طول این جنگ فرماندهان ارشد سپاه که همه دشمنان ایران بودن، یعنی در هر زمینه اینا داشتن به ایران صدمه می‌زدن، به هر حال حفاظت سپاه بیشتر از اینکه از ایران بشه از به اصطلاح نهادهای سازندگیشون یا بنیادهای مالیشون که دارن پول مردم بالا می‌کشن اینجور چیزا بوده و نهادهای امنیتیشون به شدت تضعیف شدن. یه اختلافی درشون افتاده که خب این نفوذ از کجا صورت گرفته، چجوری آمار این فرمانده اومده بیرون و عرضم به خدمتتون که مثلا قرارگاه سید الشهدا دود شد رفت هوا، نمیدونم این پلیس فتا ساختمونش از بین رفت و آسیب‌های جدیدی جمهوری اسلامی و وضعیت خود رهبر جمهوری اسلامی هم شما در نظر داشته باشین که خامنه‌ای قبل از جنگ با بعد از جنگ قابل مقایسه نیست واقعا. یعنی خامنه‌ای به زور، نمیدونم به زور دعوا در هر چی هست، به زور میارنش روی صحنه مثلا 10 دقیقه صحبت کنه و بره. خب اینا همه تضعیف جمهوری اسلامی، اینها به نفع آزادی خان، به نفع همون کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی داشتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکردن، اینا به نفعشون هست از نظر من. نظر شما چیه؟
ببینید در اینکه رژیم آسیب دید که حرفی نیست. من در یک مصاحبه‌ای هم گفتم از کشته شدن سرداران سپاه خیلی خوشحال شدم و به من ایراد گرفت که آقا اینها فرزندان وطن بودن و فلان. اینها نه، اینها دشمنان وطنن، اینها به جان و مال مردم ما رحم نمی کنن. ولی کشته شدن 5-6 تا 10 تا سردار سپاه رژیم رو از پا در نمیاره. رژیم مثل پشکل از این سرداران سپاه داره. نیروها و تأسیسات پدافندیش از بین رفت، ترمیم کرد خودش رو، فرماندهان سپاه رو جایگزین کرد. اون سیستم نفوذی های اسرائیل و خیلی هاشون دستگیر شدن. رژیم هوشیار شد که آقا نفوذ دشمن در بدنه خودش بسیار قوی است، خب اینا رو ترمیم کرد. اینها رژیم رو از پای در نمیاره. اینها مثل واکسنه که شما میزنی، بدن یه مدتی بیمار میشه ولی قوی تر میشه. من اینها رو
نمیدونم.
در این زمینه با شما اختلاف نظر دارم، ولی معتقدم که مردم رو به حاشیه رون، نهایتا مردم هستن که باید تشریف این رژیم رو روشن کنن. ببین افشین جان، من با حمایت خارجی موافقم. هیچ انقلابی بدون حمایت خارجی به نتیجه نرسیده، یا کمتر انقلابی رسیده. حمایت خارجی، نه دخالت خارجی. این دوتا با همدیگه بسیار تفاوت میکنه. اگر غربی ها میخوان رژیم ایران رو تحت فشار بذارن، سفارت خونه هاشون رو ببندن، ارتباط دیپلماتیکشون رو قطع کنن، این چیز ماشه رو بچکونن. این چرا این کار رو نمی کنن؟ چرا نفت ایران رو هر جوری شده می خرن؟ چرا با سپاه روابط اقتصادی دارن؟ این همه آقا و آقازاده، 5432 نفر آقازاده در آمریکا دارن زندگی می کنن و گرین کارت دارن، اینا رو چرا اخراج نمی کنن؟ اینا رو چرا اموالشون رو مصادره نمی کنن؟ پس اینها نیست، یک چیزای دیگه پشت پرده است که من بارها گفتم توی کلیپ هام و تکرار نکنم برای مخاطبین خودم.
نه من البته نگفتم از پا در میاره، من گفتم که تضعیف کرده جمهوری اسلامی رو. خب در تضعیف شدنش که هم موافق هستین که جمهوری اسلامی تضعیف شده. به هر حال جمهوری اسلامی قبل از جنگ با بعد از جنگ یکسان نیست، جمهوری اسلامی تضعیف شده، ضعیف شده تره. قبول ندارین؟
نه، خودش رو ترمیم کرد،
به قوی تر شد.
یعنی موشکایی که اسرائیل بهش داده بود و کلید رمزش رو در اختیار ایران نگذاشته بود و به اسرائیل داده بود و نتونست عمل کنه، الان با موشک های چینی جایگزین کردن، چینی ها بهشون دادن. یعنی دفعه بعد دیگه اون آش و اون کاسه نخواهد بود. ما اینو میدونیم. حالا چند تا سردار سپاه هم تلف شدن، کتلت شدن، خب از این بابت خوشحالیم، ولی جایگزین میشن. اینطوری نیست که ما
آخه جایگزین شدنش به این راحتی ها نیست، یعنی در یک سیستم نظامی منظم و مرتب که مثلا یک سلسله مراتب مشخصی داره، میرن دانشکده افسری درس میخونن، فرمانده میشن، مثلا کسی مثل سلامی که درس نخونده که، اینا به خاطر رابطه، به خاطر یک سری روابط و اعتمادهایی که هست در اون جایگاه قرار میگیرن. حالا این آدم حذف میشه، به این راحتی جایگزین نمیشه. این مثلا فرض کنید خود قاسم سلیمانی که حذف شد، جایگزینش کی شد؟ قاآنی. ولی خب عکس برگردی قاسم سلیمانی هم نبود، یعنی هیچ از نظر عملی نمیتونست جای کار قاسم سلیمانی رو انجام بده. الان هم همین هست، الان هم این فرماندهانی که در اون جایگاه بودن حذف شدن و جایگزین کردنشون به این آسونی نیست. درسته شما گفتین که مثل پشکل ریختن اینا هستن، ولی به این راحتی اینکه اون آدمو در اون جایگاه بذارن و همون کارهایی رو داشته باشه نیست. پس میتونیم بگیم که تضعیف شده، یعنی از دید من تضعیف شده جمهوری اسلامی. شما همچنان موافق نیستین با تضعیف شدنش؟
آخه کدوم یکی از این سردارایی که از بین رفتن تحصیلات آکادمیک داشتن؟ سلامی داشت، جمخانی داشت، بقیه شده مثلا
شمپانی که عبه نرفته، شمپانی هست
از بین نرفته، ولی میگم همشون مثل شمخانی. الان شمخانی سردار سپاه دیگه، درسته؟ حالا
شمخانی بعضی وقتا لباسی میپوشه ولی نه سردار سپاه نیست.
سردار سپاه بوده به عنوان سردار، آقا فرمانده نیروی دریایی بوده یا نبوده؟
بوده، ولی الان شغلش
بقیه شون هم مثل این بلد. هیچ دو همه اینا با چاپلوسی رهبری اومدن بالا، هیچ کدوم تحصیلات آکادمیک که نداشتن، که هر کی چاپلوس بوده گذاشتنش فرمانده، و از این فرمانده ها زیاد داریم. شما رژیم نگران این نیست که حالا 5 نفر کشته شدن، رژیم خودش رو ترمیم کرد و این خیلی بده، به نقاط ضعفش پی برد و این خیلی بده. یا یه کاری، یک ضربه‌ای باید نهایی باشه، کار تموم کنه، یا اگر نهایی نباشه طرف خودش رو ترمیم میکنه. نظر منه.
خب نه، ولی ترمیم کردنم به این آسونی نیست. بالاخره ترمیم کردنم خودش یک هزینه‌ای داره، یه وقتی میبره و انرژی جمهوری اسلامی یه بخشش برای سرکوب کردن بلد بره رو ترمیم. این که مثلا قرارگاه های سرکوب جمهوری اسلامی، قرارگاه سد و شهدا اینجور جا رو از بین بردن، قرارگاه های بسیج رو از بین بردن، اینا تضعیف هست دیگه. به این راحتی ترمیم نمیشه این چیزا،
نبردن. الان آقای مثلا وحید بهشتی میگفت زندان اوین نابود شد، قفل شد، نمیدونم چی قفل شد. آقا زندان اوین نابود شد، قرارگاه خاتم الانبیا نابود شد، آقا دو تا موشک خورده توش. نیروهای سرکوب که آسیب ندیدن، نیروهای سرکوب این که جلوی مردم ایستن، نیروهای سرکوب این که میان تو خیابون و مردم رو هدف گلوله قرار میدن، اونها نابود شدن، نشدن که سر جاشونن.
آسیب دیدن
هم بخوره، اون قرارگاه نابود نشده. چرا حالا شما منظور اینه که ما از اسرائیل تشکر کنیم؟
نه نه، من منظورم این نیست. من فقط میخوام الان شرایط جمهوری اسلامی رو بسنجیم. مثلا کاری به اسرائیل من ندارم، میگم ببینید جمهوری اسلامی امروز ضعیفتر هست از جمهوری اسلامی قبل از جنگ به نظر من، با توجه به آسیب هایی که دیده، با توجه به اختلافاتی که درونش به وجود اومده، و اینی که الان همین بحث نفوذ هنوز همچنان در جریان هست، هنوز همه دارن انگشت اتهام رو به هم دیگه میگیرن و سوال هستش که چرا در این جنگ 12 روزه یعنی آخوند کشته نشد، چرا یکی از مقامات سیاسی از بین نرفتن و فقط فرماندهان نظامی از بین رفتن، اینا همه سوال هست و یه تردیدهایی در بین خود بدنه جمهوری اسلامی به وجود میاره. به غیر از اینکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که مثل هشت و شعبی و حزب الله لبنان و اینا هم تقریبا از بین رفتن، یعنی خیلی خیلی ضعیف‌تر از قبلن. قبلن خب ما یادمون میاد همین جنبش مهسا امینی آوردن، از کشورهای دیگه نیرو آوردن، نیرو نیابتی آوردن برای سرکوب، الان خب اونا رو ندارن یا خیلی کمتر در اختیار دارن. اینها یعنی تضعیف جمهوری اسلامی، اینجوری نمی‌بینین شما؟
چرا خب وقتی نیروهای نیابتی از بین رفتن رژیم خیلی ضربه خورد، خود اسد ستون فقرات رژیم رو شکست، چون سوریه راه تدارکاتی حزب الله بود که بسته شد. خب همه اینها به رژیم لطمه زد، رژیم کارت‌های مختلفش رو برای بازی از دست داد و این بر اثر حماقت خودشه. ولی من معتقدم این جنگ 12 روزه مردم رو به حاشیه روم.
چرا؟
حالا امیر من اینه، اون شکافی که 401 در زن زندگی آزادی بین سران رژیم و بدنه رژیم افتاد بسیار عمیق‌تر و شدیدتر از این جنگ بود. این جنگ اینا رو متحد کرد. حالا نظر من اینه، نظر شما متفاوته.
نه من آخه شما میگین که شکاف بین بدنه جمهوری اسلامی، خب میشین یه مثال بزنین که مثلا بین کی و کی اختلاف افتاد، کی از جمهوری اسلامی جدا شد در 401؟
ببینید در هر حرکتی که مردم کردن یک سری از نیروها جدا شدن. مثلا در 88 آقای نوریزاد، نوریزاده، خب این تو بیت رهبری بود، فیلمساز آقا
نوریزاده که در همسایه شما نوزا، نه نوریزاد رو میگی،
تو رو به هم قاطی میکنم.
بله.
آقای محمد نوریزاد که الان تو زندانه.
بله بله
بله، که از رژیم جدا شد و شد یک مخالف. امثال نوریزاد ما خیلی داشتیم. خب در 401 هم همینطور. شما این فایلای صوتی که از جلسات داخلی فرماندهان سپاه اومد بیرون رو حتما شنیدید در اون موقع که چطور با هم اختلاف نظر پیدا کرده بودن در اینکه ما سیاست هامون داره مردم رو از ما جدا میکنه و ما نمیتونیم جلوی مردم بایستیم. حالا من نه اسمای اینا رو میدونم نه یادم اگر هم بدونم، ولی این رو من میدونم اون شکافی که در 401 در بین سران رژیم ایجاد شد بسیار عمیق‌تر از بعد از جنگ 12 روزه بود. بعد از جنگ 12 روزه اینها هم متحدتر شدن و گشتن اون جاسوسا رو پیدا کردن. حالا همه هم پیدا نکرده باشن، لااقل به یه سری از سرنخ‌ها دست پیدا کردن. این چیز طبیعیه. من معتقدم برایند این جنگ 12 روزه ممکنه که یه 4 تا سیلی و 4 تا حک چپ و راست تو صورت رژیم خورده باشه، ولی رژیم رو از پا در نیاورد و قوی ترش کرد و مردم رو. الان شما دوباره ببینید، قبل از این جنگ کامیوندرها اعتصاب کرده بودن دیگه، درسته؟
نه.
الان شما میتونید متصور یه اعتصاب باشید در ایران؟
ممکنه
به نام جاسوسی و همکاری با دشمن همشون رو میذارن جلو تیر. آقا بچه های اکباتان صد آشغال آتیش زدن الان جلو حکم اعدامن.
خب اونه که قبل از جنگ 12 روزه بود،
ولی حکم اعدامشون الان تایید شده.
یا خود قبل از، نه قبل از جنگ 12 روزه هم اینا بارها یه عالم مجاهد کرکور که اعدام کردن قبل از جنگ 12 روزه بود.
خب الان این سیل اعدام‌هایی
یعنی که جمهوری اسلامی این کارو میکنه، چه حالا چه ولی این جنگ باعث شد که اون هیمنه‌ای که داشت، این همه شاخشونه هایی که میکشید که ما اسرائیل رو نابود میکنیم، اینا تموم شد دیگه. یعنی ببینید مثلا سخنرانی خامنه ای توش 10 تا تکبیر مینداخت میفرستادن، الان یه نه تکبیر به زور اونم، یا خود خامنه ای قبلا میومد مثلا 45 دقیقه یه ساعت حرف میزد، الان به زور 20 دقیقه می صحبت میکنه. اینا تضعیف جمهوری اسلامی از نظر من. از طرفی خود نیروهای جمهوری اسلامی، خود عوامل جمهوری اسلامی خیلی با احتیاط تر صحبت میکنن. یعنی من مثل شما اونجوری نمیبینم که اینا اتفاقا به هم چسبیدن. من فکر میکنم که به هم بدبین شدن و در حال فروپاشی هستن. حتی درست از پا در نمیاره جمهوری اسلامی با یک حمله نظامی از پا در نمیاد، ولی مردم بستر فراهمتری دارن الان برای اعتصاب، برای اعتراض، برای به میدان اومدن. موافق نیستین شما؟
از این بحث بگذاریم، به جایی نمیرسیم، بریم سراغ مبحث بعدی.
خب ببین حالا آخه این بحث، من نتیجه‌ای که گرفتم از این داستان اینه که به نظر من بعد از جنگ 12 روزه، من نمیخوام تایید کنم، جمهوری اسلامی اصلا به جنگ 12 روزه هم کار نداره. جمهوری اسلامی امروز با جمهوری اسلامی 3 ماه پیش، الان جمهوری اسلامی ضعیف‌تری ما داریم از هر نظر که بهش نگاه بکنیم، چه از بعد به اصطلاح دیپلماتیکش، فضای سیاسی سیاست خارجیش، چه داخلیش. و مردم هم تحت فشار بیشتری هستن، بی آبی و بی برقی به تمام چیزهای دیگه مشکلات قبلی اضافه شده، فسادهای جمهوری اسلامی هم همچنان در جریان هست. پس بستر فراهمتره، از دید من بستر فراهمتره برای اعتراض و سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا در این بستر فراهم من میبینم که در این به اصطلاح فضای مجازی خیلی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، ولی من از واژه اپوزیسیون نمیخوام استفاده کنم، واژه معنیش هم مخالفین هستش دیگه. مخالفین جمهوری اسلامی بیشتر به جای اینکه مخصوصا مخالفین که در خارج هستن و فضای بیشتری دارن، یعنی دیگه زیر فیلترینگ و اینجور چیزا هم نیستن، فضای آزادتری دارن، به جای اینکه به جمهوری اسلامی بپردازن و مردم رو تشویق بکنن برای اینکه به میدون بیان، دارن به همدیگه میپردازن، دارن خیلی دقیق شدن روی کارهای همدیگه، روی حرکات همدیگه. راجع به این نظرتون چیه؟
ببینید، اینکه به لحاظ دیپلماتیک اوضاع جمهوری اسلامی خوب نیست که هیچ شکی نیست، یعنی روز به روز در جامعه جهانی داره منزوی تر میشه. اینکه به لحاظ مالی جمهوری اسلامی در وضعیت بدی قرار داره، در اینم شکی نیست. الان این بیبرقی نتیجه چیه؟ نتیجه مزرعه های وسیع بیت کوینه که سپاه با همکاری چین در ایران راه انداخته برای تولید بیت کوین که بتونه بودجهش رو تامین کنه. حالا مردم برق ندارن که ندارن، اصلا به هیچ چیزشون نیست. کاسب ها دچار ضرر میشن که بشن. گاوداری، شیرینی فروشی، هر شغل دیگری دچار آسیب میشه، اصلا براشون مهم نیست. آبهای پشت سد هم که دیگه داره تموم میشه، دیگه چیزیش نمونده. یعنی مردم در آینده نزدیک جنگ آب خواهند داشت، به جون همدیگه میافتن و اینها شرایط خطرناکی رو جلوی روی ما به اصطلاح چشمنداز خطرناکی است که ما در روبروی خودمون میبینیم. همه اینها هست. اپوزیسیون خارج از کشورم که کی مؤثر بوده در تأثیراتی که در داخل کشور هست، در اتفاقاتی که در داخل کشور میافته، غیر از اینکه نقش تخریبی داشته اپوزیسیون خارج از کشور.
شما راجع به اپوزیسیون سنتی و کلاسیک دارین صحبت میکنین، درسته؟ من راجع به اون صحبت نمیکنم، من راجع به نیروهایی مثل من و شما، نیروهایی که در خارج ایران هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن، خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. من دارم راجع به این نیروها صحبت میکنم، مخالفین جمهوری اسلامی. ما الان چیکار کنیم؟ چه جوری میتونیم کمک کنیم به تشویق مردم برای اینکه بیشتر به میدون بیان، بهشون انگیزه بدیم، بهشون امید بدیم؟ به نظرتون میتونیم نقشی داشته باشیم؟
ببینید، من و شما، امثال من و شما، افشین عزیز، غیر از اینکه منعکس کننده صدای مردم ایران باشیم به خارج از کشور، به پارلمان ها، به سیاستمدارها، ابعاد وسیع اعدام ها رو گزارش کنیم و سعی کنیم که جامعه جهانی رو به واکنش واداریم، کار دیگری از همون بر نمیاد. و دلگرمی بدیم به مردم داخل که آقا ما صدای شما هستیم، شما رو فراموش نکردیم و شما ما رو به عنوان حامی دارید در خارج از کشور، ولی ماها نمیتونیم شما رو رهبری کنیم، ما نمیتونیم برای شما خط مشی تعیین کنیم، ما نمیتونیم به شما دستور بدیم. این شما هستید که راهکارش رو همونطور که تا حالا پیدا کردید در 401، در 98، در 96 خودتون به هم بپیوندید. اگر پول آب و برق نباید بدید و رژیم رو به زانو در بیارید، این کار رو بکنید. اگر قرار ماشین ها رو بیارید تو خیابون ها و خیابون ها رو بند بیارید، چرخه حمل و نقل رو از کار بندازید، این کار رو بکنید. هر چیزی که به ذهنتون میرسه و تشخیص میدید که برای مبارزه نافرمانی مدنی محسوب میشه انجام بدید. ما صداتون هستیم، ما پشتبانتون هستیم، ما کار دیگری که از دستمون بر نمیاد. همین میگن آقا اپوزیسیون خارج از کشور چرا متحد نمیشه؟ حالا متحد بشه چه گلی به سر مردم ایران مثلا میخواد بزنه؟ اما اپوزیسیون خارج، اپوزیسیون کلاسیک که شما میگی ها، طالبای قدرت هم منتظرن که اتفاقی در ایران بیفته یا سرخواهی شروع کنن. من با اونها کار ندارم. من برای اون کسایی که دغدغه ایران دارن و دغدغه مردم ایران رو دارن و دغدغه آینده ایران رو دارن، دغدغه تجزیه ایران رو دارن، دغدغه خشک شدن ایران و غیر قابل زندگی شدن محیط زیست رو دارن، دارم میگم ما غیر از این که همسویی بکنیم با مردم و صدای مردم بشیم. من فکر نمی کنم کار دیگری از دست ما برمیاد. اگر شما را کار دیگری دارید به من هم بیاموزید.
نه درسته، درسته، کاملا موافقم باهاتون. همین که گفتیم ما کاری به اپوزیسیون کلاسیک نداریم، همین صحبت من همینجاست. این نکته همینه که ما واقعا کاری نداشته باشیم به اپوزیسیون کلاسیک. حالا اصلا اینا هر کاری دارن میکنن، دفترچه میدن، دفترچه نمیدن، برنامه میریزن، ما چی کار داریم؟ بذارین اگه واقعا کاری دارن میکنن، دارن میخوان ضربه‌ای بزنن، بزنن. الان خطر بزرگی که ایران رو داره تهدید میکنه ادامه بقای جمهوری اسلامی، هیچ خطری از این بزرگتر نیست از دید من، و ما باید جلوی اینو بگیریم هر جور که شده، هر جوری که میتونیم به سهم خودمون، تلاش خودمون رو در این راستا بکنیم. من میبینم متاسفانه بخش حتی از نیروهای مثل من و شما هم دارن میپردازن به همون اپوزیسیون کلاسیک، و مشخصا به مثلا بخش شاهزاده رضا پهلوی، اینا هم تمام توجه و فوکس روی اینه که این چیکار کرد چیکار نکرد، همسرش در تو اینستاگرامش چی نوشته، ما بیایم اینو الان بررسی کنیم. خب واقعا چه دلیلی داره؟ چه نفعی برای مردم ایران داره این کار؟ اون اگه واقعا دارن کمک میکنن به سهم یه عده‌ای، به باور یه عده‌ای کمک دارن میکنن، خب بزنین کمکشون میکنن. یه عده‌ای هم باور ندارن که کمکی میشه، خب بازم ما کار خودمون رو باید انجام بدیم. ما باید بریم، من اینجوری فکر میکنم که باید بریم مردم رو تشویق بکنیم. و همین نکاتی که الان شما اشاره کردین خیلی نکات خوبی هم بود. بعد نمیدونم اعتراضات مدنی، پرداخت نکردن قبض آب و برق، بستن راه ها با ماشین ها، اینا همه کارهای اعتراضات مدنی از همه جای مختلف دنیا انجام شده و ما میتونیم در این راستا هم صدا بشیم با مردم ایران. شما نظرتون چی است؟
ببین افشین جان، ولی درسته، شما درست میگی، من هم همین اعتقاد رو دارم، ولی واقعیت اینه که نقش مخرب اپوزیسیون کلاسیک رو نباید از نظر دور داشت. یعنی میگه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، دقیقا اینه. جامعه ایران رو، بخشی از جامعه ایران رو این اپوزیسیون کلاسیک دو قطبی کردن. در داخل خب خبراش برای من میاد دیگه، تو مهمونی ها، توی مثلا نشست ها، اینها به جای اینکه بحث بر سر این باشه که آقا بیابی بیبرقیه چیکار کنیم، گرونیه چیکار کنیم، تورم رو چیکار کنیم، بس بر سر اینه که این خوبه یا اون خوبه. یعنی هنوزی که نه به داره نه به باره و نه جمهوری اسلامی رفته نه سقوط پیدا کرده، بس بر سر اینه که شاهزاده خوبه یا بده، این خوبه یا اون بده، جمهوری خوبه یا پادشاهی بده. خب اینها جامعه ایران رو دو قطبی کردن، هم در خارج از کشور هم در داخل کشور. به هر جهت نقش مخرب اینها رو نباید از نظر دور داشت. این حرف من.
ببینید دقیقا با تو موافقم. خب اگر ما هم بخوام به همون بپردازیم، دو مرتبه ما هم داریم به همون کار غلط میپردازیم دیگه. یعنی ما هم داریم میگیم که نه جمهوری خوبتره پادشاهی بدتره، یا برعکس، یا میگیم که نه شاهزاده خوبه یا شاهزاده بده. اینا رو پس ما هم داریم همون کار رو انجام میدیم، ما هم وارد همون چرخه میشیم. ما چیکار کنیم از این چرخه فاصله بگیریم به نظرتون؟
افشین یه چیزای عجیب و غریبی داری میگی.
چرا؟
ببینید من وقتی که یک بحثی را میفته، یک جریانی را میفته، تمام توجهات و افکار عمومی مردم رو با خودش میبره به اون سمت و این نقش مخربشه. یعنی به جایی که حالا خیلی اولا ما نمیگیم رژیم رو فراموش کنیم، ما میگیم بخشی از تلاشمون رو باید برای روشنگری این بذاریم که آقا چه جریاناتی مخربن. مردم عزیز مراقب باشید، ما که این رسانه‌های بزرگ و پرقدرت و پولدار که در اختیار نداریم، منم و کانالم، توی یه کانالت، خیلی های دیگه هم مثل ما خودشونن و کانالشون، اونم هر لحظه ممکنه که فشار بیارن و ببندن. اون رسانه های فارسی زبان پرقدرت پروپاگاندا ایجاد میکنن، این پروپاگاندا ها به انحراف میبره اذهان مردم رو، و وقتی اذهان رو به انحراف برد، مبارزه رو به انحراف میبره. بخشی از مبارزه افشای این پروپاگاندا هاست. افشای این پوپولیزمه. من معتقدم اینایی که میان میگن آقای عالی پیام، آقا شاه که رفت تموم شد دیگه، 45 سال پیش ایشون فوت کرد، چرا شما هنوز میپردازی؟ بعد خود همین آقا هفته 30-35-40 تا کلیپ برای من میفرسه از سخنرانی های شاه، از سفرهای شاه، از دستاوردهای شاه، افلا. میگم عزیزم مگه نمیگی رفت تموم شد، پس چرا تو وله میکنی؟ هنوز این کلیپ ها تو گذشته داری سر میکنی. افشین جان، ما مردمی داریم که یا تو گذشته دارن زندگی میکنن که آخه زمانی چقدر خوب بود، آه گل و بلبل بود، سوئیس بودیم، اینا تو گذشته هنوز دارن زندگی میکنن. یه دم تو آینده دارن زندگی میکنن. شما همین دفترچه گذار رو که ببینید، استرار همه نقشه‌هاش برای آینده است، همه طرح‌ها برای بعد از سرنگونی رژیمه. خب ال میکنیم، بل میکنیم، شکوفایی میکنیم. آقا برنامه تون برای سرنگونی رژیم چیه؟ اشکی چی نمیشه. و بعد وقتی که هی میام میپردازیم به بعد از سرنگونی، بعد از سرنگونی این میکنیم، این کنفرانس رو میذاریم، این سمینار رو میذاریم.
خب همین حرف من همینه.
نمیتونیم بگیم باید بی تفاوت بشیم بذار کارشون رو بکنن. نه
میگم نپردازیم بهش اصلا، ما بیم به کار خودم بپردازیم. کار ما اینه که مردم تشویق بکنیم که همون چیزایی که شما گفتین انجام بدن، ما بیم اینو تکرار بکنیم. برای اینکه پرداختن به اون یعنی افتادیم تو همون چرخه که اون پروپاگاندا، یعنی دقیقاً داریم اون کسانی که به هر حال پشت این پروپاگاندا نشستن تا این پروپاگاندا را بندازن برای اینکه ذهن مردم رو درگیر بکنن، ما وارد همون چرخه شدیم و اونا رو به اون هدفشون رسوندیم. ما به نظر من یعنی استراتژی خودم برای مثلا این برنامه‌هایی که درست می‌کنم اینه که از این فاصله بگیرم. من دیگه وارد اون چرخه نمیشم، نمیخوام منم بیام دو مرتبه منم حالا یه چیزی بگم که این چرخه تندتر به چرخه. ما به نظر من باید یه ذره فاصله بگیریم از این قضیه و برسیم به همون صحبتایی که شما کردیم، به همین که چجوری به مردم یاد بدیم، نشون بدیم، مثال بزنیم به کشورهای دیگه که چجوری میتونن در مقابل یک حکومت دیکتاتوری که داره واقعا کشورمون رو نابود میکنه بیستن. و قبلا هم تجربهش هم داشتن تو خود ایران، کارهایی هم انجام شده. خیلی خب، بیایم همینا رو تشویق بکنیم، همین مردم رو تشویق بکنیم به اعتصابات، مردم رو تشویق بکنیم به اعتراضات مدنی، به جای اینکه وارد همون چرخه بشیم دو مرتبه بگیم نه اون بده یا این بد نبوده خوب بوده یا برعکس. نظرتون چیه شما؟
ما الان دیگه در شرایطی نیستیم افشین که بیایم جنایات رژیم رو افشا بکنیم برای مردم داخل ایران. ما الان در شرایطی نیستیم که بیایم بدبختی مردم ایران رو برای خودشون بازگو بکنیم. مردم ایران بهتر از من و تو، من و تو میشنویم، اونا لمس میکنن، اونا حس میکنن، اونا باهاش زندگی میکنن. من و تو برمی داریم مینویسیم تورم، اون تورم رو تو زندگیش داره میبینه. الان بیشتر از اینی که مردم در داخل میبینن دیگه چه افشاگری باید کرد؟
من گفتم افشاگری کنیم، من به شما من نگفتم افشاگری کنیم، گفتم بیایم به مردم یاد بدیم یا حداقل تشویقشون بکنیم، انگیزه بدیم که بیان اعتراض بکنند از در برابر جمهوری اسلامی. بله مردم میدونن جمهوری اسلامی چقدر جنایت کرده، ولی شاید مردم ندونن که ادامه جمهوری اسلامی چه فاجعه ایه برای ایران. یعنی خیلی هنوز من میبینم که دارن میگن اگه جمهوری اسلامی بره کی میاد، اگه جمهوری اسلامی بمونه چی میشه؟ به این فکر کردیم که اگه جمهوری اسلامی بمونه ادامش چی میشه؟ ما 47 سال شاهد تورم هستیم، هر روز داره گرونتر میشه همه چی، هر روز داره محیط زیست ما بیشتر آسیب میبینه، به منابع طبیعی ما بیشتر دست اندازی میشه. خب اینو دیگه جلو ششمونه دیگه، بعد به فکر این باشیم که اینو متوقف بکنیم. یعنی ما به نظر من ما که در خارج هستیم و دغدغه ایران رو داریم. ببین شما الان نمیدونم چند سال در مثلا خارج از ایران هستیم، 5 ساله، من 20 ساله اینجا. بخش بزرگی از مردم ایران در حالت دیفالت معمولی اصلا اهمیتی نمیدن به ایران و آینده ایران، دارن زندگیشونو میکنن اینجا. یه شاید 10% آدم هستن که دارن فعالیت میکنن، یه بخششون هم یه 2-3% هم جز اون اپوزیسیون کلاسیک هن که به قول شما مخرب کارشون، که من باید موافقم در بسیاری از مواقع ضررشون صدمهشون بیشتره تا نفعشون، ولی بقیه منتظرم ببینن چون یعنی کسی کاری انجام نمیده. حالا مایی هم که بالاخره یه کاری داریم انجام میدیم به زعمه خودمون میخوام یه فعالیتی بکنیم، نباید وارد چرخه اون اپوزیسیون کلاسیک بشیم، ما باید کار خودمون انجام بدیم، باید سعی کنیم بقیه رو، من اینجوری فکر میکنم که باید سعی کنیم تشویق کنیم، انگیزه بدیم به بقیه که وارد این کارزار بشن برای متوقف کردن جمهوری اسلامی، برای از کار انداختن این دستگاه مخرب جمهوری اسلامی.
راهکار خودت چیه؟ بگو.
همین فعالیت رسانی و فاصله گرفتن از این چرخه. یعنی مثلا من دیدم که مثلا خود شما یا رو همین کانال یوتیوبتون چندین برنامه راجع به شاهزاده رضا پهلوی داشتین. خب اصلا چه نفعی داره این کارا؟ به چه جایی میرسه این داستان که هی ما بیایم اینو نقدش بکنیم، میگیم آقا این کارش غلط. خب یه عده حالا اینو قبولش دارن، بذارین قبولش داشته بشن، ببینید اونا دارن کجا میرن، بذارین اونا حالا فعالیتشون خوبه یا بده، داره کارشون دارن انجام میدن. ما باید چی کار کنیم الان؟ ما باید همون انگیزه هر بدیم به مردم، ما کار خودمون انجام بدیم به جای اینکه وارد اون چرخه بشیم. راهکار من اینه.
کار درست میدونی چیه افشین؟
چیه؟
کار درسته حسابی میدونی چیه؟ بگم؟
بفرمایید.
من و تو و همه آدمایی که مثل ما چمدونمون رو ببندیم بلنشیم بریم ایران و در کنار مردم مبارزه کنیم. حالا یا میافتیم زندان یا نمیافتیم زندان، یا مخفیانه زندگی میکنیم یا اعدامون میکنن، بجرد در کنار مردممون هستیم. قبول داری اینو؟
ببین خیلی در ایران، خیلی از مبارزین در ایران آرزوی اینو دارن که امکانات ما رو اینجا داشتن و میتونستن به مردم آگاهی برسونن، به مردم انگیزه بدن، مردم رو تشویق بکنن، به مردم مثلا برای من پیام میدن از داخل ایران که آقا بیا به مردم بگو که وقتی برق قطع میشه به جای اینکه تو خونه بشینیم برین جلوی اداره برق وایسین. خب ما الان این امکان داریم، میتونیم این کارا رو بکنیم، ولی این درگیری، این فضا مسموم شده. یعنی به جای اینکه مخالفین یک صدا راجع به این چیزا حرف بزنن، دارن به هم دیگه میپردازن و این مثل یه صدر، یعنی به نظرم تبدیل شده به یه دستی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه که بیشتر بمونه در قدرت، به جای اینکه هولش بده که بیفته از قدرت پایین، داره کمکش میکنه که بمونه تو قدرت. این نوع فعالیت، این نوع فعالیتی که الان ما اینجا داریم، یعنی بخشی از مخالفینی که وارد این چرخه میشن دارن بیشتر کمک میکنن به بقای جمهوری اسلامی.
شما تا حالا از رسانه خودت، تریبون خودت به مردم گفتی وقتی که برق میره برید جلو اداره برق وایسید؟
من نه نگفتم.
چرا نمیگی؟
الان دارم میگم ولی من چرا نگفتم تا الان؟ بخاطر اینکه فکر کردم که بی اثر، برای اینکه دیدم اصلا مردم ذهنشون فکرشون یه جای دیگه رفته، به این دلیل نگفتم. و در ضمن در زمینه‌های دیگه سعی کردم مردم آگاه کنن، یعنی بیام الفبا رو به مردم یاد بدیم بیشتر. حالا اون کاری که من سعی کردم انجام بدم این بوده که بیایم مثلا بپردازیم به ژئوپلیتیک، بگیم که مسئله ژئوپلیتیک رو باز بکنیم، یا عوامل جمهوری اسلامی که وارد میان در داخل ایران، طرف یه تریبونی داره دائما به خامنه‌ای هم فوش میده و آدرس غلط میده به مردم، بیایم یه کوچولو ما مثلا به اونا پرداختیم اینجا تو همین برنامه‌ها. از این کاراست، یعنی وارد اون چرخه تا اونجا که شده من یعنی واقعا فاصله گرفتم. راجع به همین دفترچه اصرار، همه من دیدم توی توییتر این برنامه دائما داشتن راجعش توییت می‌زدن یا مثلا مطلب منتشر می‌کردن، محتوا تولید می‌کردن، من یه خطم مطلب ننوشتم راجعش، بخاطر اینکه به نظرم این مربوط به بعد از جمهوری اسلامی، زمانی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به نظر من ما یک بخش آگاهی در ایران داریم که اون بخش آزاد میشه و اونها موقع به خیلی بهتر از من میتونن نقد کنن این دفترچه رو یا هر دفترچه دیگه ای رو. و بررسی دفترچه 168 صفحه‌ای هم کار 24 الی 48 ساعته که بررسی بکنن و بگن که اینم ایرادش. خب اینو بذاریم به اون موقع، چرا الان ما وقتمون رو بذاریم برای این چیزا؟ چرا الان بهش بپردازیم؟
ببین عزیزم، تو میگی مردم از داخل به من گفتن که چرا نمیگی وقتی برق میره برن جلو اداره برق جمع شن؟ درسته؟
این اصلا دو سه روز پیش بر من پیام فرستادن. بله.
چرا این کارو نکردی؟
خب کردم الان دیگه. خب
الان دیگه اگه با هم مصاحبه نمیکردی که اینو نمیگفتی که بس که
بالاخره فرصتی میشه، چون من برنامه دیگه دارم، گزارشایی که میدم بعضی وقتا قلم میفته، ولی من مثلا رو هفته ای دو سه تا گزارش اپوزیتی اینجور چیزا دارم، هر از گاهی بهش میپردازم، بیشتر مثلا اخبار داخل آمریکا و اینا رو بهش میپردازم، مرتبط باشه حتما بهش میپردازم. بله
دیگه چه چیزایی مردم ازت خواستن غیر از این؟
نمیدونم. نه هیچ، خیلی چیزا میخوان، خب کمک میخوان، نمیدونم. بله
مثلا
ولی یادم نمیاد، حضور ذهن ندارم الان، دونم دو بهتون بگم.
اینقدر مهم بودی که اصلا یادت نمونده درخواست مردم. من اینو میخوام بگم، اگر تو بگی، اگر من بگم، فکر میکنی مردم گوش میکنن؟
یه درصدی، یعنی بهتر از اینه که ما بپردازیم به اون، این که مثلا این بخش از اپوزیسیون چیکار کرد، این افشاش بکنیم، اون یا اون حرف بی خود زد. یه مثلا فرض کنید یه سوالی رسه برای خودم پیش اومد،
یه اسم بابارزا رو نمیاریم، خب برای هر کارگرام که دیگه میخواد استفا بده، کاری نداریم، میخواد بده میخواد نده.
خب ببینید با شما دارین همین کارو میکنین، شما دارین همین رو... کارو میکنین. شما وارد این چه این کاری که شما میکنین به نفع جمهوری اسلامیه، یعنی ما مردم رو وارد اون چرخه دو مرتبه میکنیم، همون پروپاگاندا، چه در تاییدش چه در ردش، این به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه. چرا این کارو میکنین؟
مبارزه با پوپولیسم بخشی از وظیفه هر روشنگری است که مردم رو از آسیب پوپولیسم حفظ کنه. افشین جان این رو نباید دست کم کنید.
توی
این سال 101
یعنی الان شما مردم ایران رو، آدمایی رو میبینین که خیلی راحت گول این پوپولیسم رو میخورن، مردمی که این همه گول پوپولیسم جمهوری اسلامی احمدی نژاد اینا رو خوردن، دیگه یاد بلد نیستن، خودشون متوجه نمیشن. ما بعد از اینجا بهشون بگیم که آه این پوپولیسمه، گولش رو نخورین. درست میگی؟ منظورتون اینه؟ شما
اگر گذاشتی یک جمله من به پایان برسه، بله، مطلب من تموم شه، بعد بیای وسط حرف من، خب شاید اینی که بخوای بپرسی من در ادامه مقدمه صحبتم رو بگم، دیگه لازم نیست که بپرسی. اگر جمله من تموم شد و شما به مطلب خودت نرسیده بودی، اون وقت این رو به عنوان سوال بعدی مطرح کن. خواهش میکنم وسط حرف من ندو. تو وقتی وسط حرف من میدویی، هم رشته کلام از دست من در میره، هم رشته اون مطالبی که تو ذهنم چیدم برای گفتن ازش پرت میشم.
خب من عذر میخوام، بفرمایید شما. بله
قول میدی؟
بفرمایید شما. تمام که شد بگین تمام که من بتونم بیام ادامه بدم.
افشین عزیز،
بله،
در این مبارزه هر کسی یک روشی داره، هیچ کی نمیتونه بگه آقا روش من درسته، روش تو غلطه. از گذاری که روش تو غلط باشه، روش من درست باشه. درسته؟ مهم اینه که همه ما معتقدیم آه این رژیم باید بره. من این جریانات انحرافی رو سد راه انقلاب میدونم، کما اینکه اینها قیام ژینا رو خوابوندن، منحرف کردن با اون طرح مسخره وکالت. من نمیتونم بی تفاوت بشم نسبت به نیروهای انحرافی که میان و مبارزه مردم رو منحرف میکنن و سنگ درش میندازن. حالا تو این رو اعتقاد نداری، تو طبق روش خودت عمل میکنی. من اینو اعتقاد دارم، طبق روش خودم عمل میکنم. من نمیتونم به تو بگم تو داری اشتباه میکنی، تو هم نمیتونی به من بگی من دارم اشتباه میکنم. خب مگر اینکه کد بیاری. این حرفای کلی که آقا پرداختن به اینا ما رو از مبارزه با رژیم منحرف میکنه، منصرف میکنه، وامی داره، این حرفا رو من قبول ندارم. اینها بخشی از مبارزه با رژیمه. افشین جان سیاست اینقدر پیچیده تر از این حرف هاست، اینقدر پیچیده تر از این حرف هاست که به قول مشقاسم تو دایی جان ناپلئون میگو هر کسی سر در نمیاره از سیاست. و چرا هر کسی از جمهوری اسلامی میکنه تا دو روز پیش با جمهوری اسلامی میاد میره زیر هوای شاهزاده. چرا همه دوروریاش دفتر تحکیم وحدتیان، دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه؟ اسم از این مزخرفتر میشه که تو حوزه و دانشگاه رو میخوای با هم متحد بکنی، یعنی مرکز جهل رو با مرکز علم تحکیم ببخشی، مرکز خرافات رو با مرکز دانش رو میخوای با همدیگه وصل کنی. حالا این آدم ها میان برای ما دفترچه استقرار می نویسن. تو شک نمی کنی که چرا استخوندارای پادشاهی خواهی مرتب از دوروبر آقای شاهزاده متفرق میشن و این آدم ها، آقای کرمی که تا دو روز پیش جشنواره فجر رو داشته برنامه مستقیم اجرا میکرده، یهو میاد اینجا تغییر وکالت میره. تو شک نمی کنی؟ من شک میکنم، میگم آقا اینا برنامه جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی داره برای ما اپوزیسیون میسازه، کبریت بی خطر رو میده دستمون، میگه بیا با این راه تو روشن کن برو. من وظیفه دارم که مردم رو آگاه کنم، من وظیفه دارم که نظر خودم رو به مردم بگم، شاید من اشتباه میکنم، این مردمم که انتخاب میکنن. آقا این همه نیروی نفوذی، آقا کنتیرمن چی میگه؟ یه افسر CIA دیگه میگه ما کشف کردیم که دو نفر عامل نفوذی جمهوری اسلامی از نزدیکان آقای رضا پهلوی هستند. وقت گرفتیم از آقای رضا پهلوی بریم دیدنش. این کتاب کنت تیلرمن شما بخونید، عامل جمهوری اسلامی هم نیست، مأمور CIA. میگه بهش گفتیم که تنها باش، می‌خوایم تنها صحبت کنیم. رفتیم دیدیم این دو نفر هم هستن. گفتیم آقای پهلوی ما قرار بود تنها صحبت کنیم. گفت اینا خودی هستن، غریبه نیستن. بفرمایید.
شما الان دور شدین از اون قسمت، از قسمت پوپولیسم خیلی دور شدین.
بله؟
میگم از قسمت پوپولیسم الان خیلی دور شدین. اجازه هم بهتون بگم که تا همین جای صحبتتون رو بهتون الان رشته کلامتون پاشیده نشستم. اولا کنت تیمرمن تا اونجا که من میشناسمش، من دیدم ایشون رو، ایشون یه خبرنگار، من خودش رو مأمور CIA معرفی نکرده بود، من ایشون از نزدیک دیدم و خبرنگار خودش رو معرفی کرده بود، هنوز هم میگم تایتلش خبرنگار باشه، حالا نمیذاریم کنار. اما راجع به اون پوپولیزمی که گفتین، راجع به این که به هر حال دفتر تحکیم وحدت هستن و دور و برش هستن، نمیدونم دفتر، شما که اول گفتین که اصلا اینا فایده ای نداره، کارشون اصلا به جایی نمیرسه. خب اگه ما واقعا فکر میکنیم که کار اینا به جایی نمیرسه، ما نگران چی هستیم الان؟ نگران این هستیم که مردم ایران گول میخورن و ما باید بهشون بگیم که گول نخورن؟ واقعا اینه نگرانی شما الان؟
من گفتم کارشون به جایی نمیرسه، من گفتم به انحراف میبرن مبارزه رو، من که گفتم کارشون به جایی نمیرسه.
پس کارشون به جایی میرسه، یعنی پس باید جدی بگیریمشون.
بله ممکنه که اگر که ببین این همه بودجه پشت سر یه جریان انحرافی، این همه شبکه پشت سر یه جریان انحرافی.
شما برای شعور مردم چقدر واقعا ارزش داره؟ یعنی فکر می‌کنی که مردم ایران شعورشون در چه سطحیه؟ گول می‌خورن واقعا یا نه؟
واق نکنید شعور مردم. مردم باشعوریان.
خب
خیلیاشون باشعورن، خیلیاشون هم بیشعورن. خب در کتاب بیشعوری خاویر کرمن چی میگه؟ میگه که
اون که میگه همه بیشعورن.
بیشعوری یکی از علائم بیشعوری اینه که آدم ذوب در یک مسئله بشه و یک مسئله رو فقط از یک وجه نگاه کنه و عبا داشته باشه که از وجه‌های دیگه هم این رو نگاه کنه و هیچ دلیل و منطقی رو بر علیه اون چیزی که این میپسنده و این چیزی که باور داره رو دوست نداره بشنوه، چه برسه که بهش بپردازه. اینو بیشعوریه، درسته؟ خب خیلی از مردم ما اینطوری هن، خیلی هم اینطوری نیستن.
خیلی از مردم دنیا اینجوری هم، مردم ما فقط اینجوری نیستن، خیلی از مردم دنیا اینجوری هستن. بله.
پس پوپولیسم رو نباید دست کم بگیریم عزیز من، خطرناک.
ولی مردم ایران تجربه‌ای در طی این 47 سال گذشته داشتن که هیچ مردمی در دنیا نداشتن، یعنی بلاهای این جمهوری اسلامی سر مردم آورده بود، انواع مختلف سر این مردم کلا گذاشته در زمینه‌های مختلف. که مردم ایران به نظر من شعور سیاسیشون در یه سطح بالایی هست نسبت به حداقل کشورهای منطقه و حتی بعضی از کشورهای دیگه دنیا، کشورهای پیشرفته دنیا. برای همین من شخصا نگران این نیستم که کلاه سر مردم ایران بره، به علاوه این که بعد از نابودی جمهوری اسلامی یک فضای بازی به وجود میاد حتی برای چند ماه، که اون فضای باز کافیه برای اینکه مردم بتونن همدیگر سریع آگاه بکنن. بنابراین صرف انرژی برای آگاه کردن مردم در اون زمینه وقت تلف کردن از دید من. به این دلیل من فکر میکنم که اونجا ما انرژیمونو فقط داریم هدر میدیم، چون مردم اون فرصت رو خواهند داشت. ببینید 57 اینترنت وجود نداشت، 57 رسانه ها در انحصار یه عده‌ای بودن و بعد هم مردم هم درجه سوادشون در سطح مردم امروز ایران نبود. حتی مردم عراق کاری که 2003 در عراق انجام شد امروز نمیتونن انجام بدن. یعنی مردم عراق هم به خاطر اینترنت، به لطف اینترنت مردم دنیا آگاه‌تر شدن، مخصوصا مردم ایران. بنابراین این نگرانی که الان اگه ما الان نگیم به مردم، مردم کلا سرشون میره، این نگرانی بیموردی از نظر من، برای اینکه مردم کلا سرشون نمیره. اون چیزی که من از مردم ایران درک کردم،
این اسم نگرانی که میذارید روش خیلی بده. من اسمشو میذارم انجام وظیفه. الان همون 57ی که تو گفتی روشن فکرای ما، درسته که مردم اینترنت و فلان نداشتن، ولی مطبوعات در اختیار روشن فکرای ما بود. اکثر مطبوعات مال نیروهای چپ بود، مال نیروهای روشن فکر بود، مال نیروهای آگاه بود، درسته؟ الان یکی از چیزهایی که میگن آقای روشن فکر، شما، ما خمینی رو نمیشناختیم، شما چرا به ما نگفتید؟ شما که خونده بودید کتاب ولایت فقیه رو، خونده بودید، شما که کتابای دیگه شو خونده بودید، چرا به ما نگفتید؟ خفه شده بودن روشن فکرای اون موقع، اسیر جو شده بودن، همین حرفای شما رو میزدن. من نمیگم من مردم آگاه میکنم، مردم نادانن، من باید آگاهشون کنم. من کی همچی حرفی میزنم؟ چرا حرف تو دهن من میذاری؟ میگم آقا رسالت من، وظیفه من، بخشیش روشنگریست. حالا تو میخوای میپذیری، نمیخوای نمیپذیری، کماکان بر عقیده خودت هستی، تمام.
روشنفکران اون زمان که ثابت کردن که تاریک فکر بودن، یعنی امروز ما متوجه میشیم که کدوم، یعنی یه دونه روشنفکر اون زمان شما نام ببرین که یه گزینه، یه گزاره صحیحی گفته بود، یه پیشبینی درستی داشته بود. پس اینا روشنفکران رسانه‌ای بودن، یعنی یک سری رسانه اینا رو به عنوان روشنفکر به مردم قالب کرده بودن که این آدم روشنفکرن، که عملا نبودن دیگه، یا در به دنبال جریان‌های چپ بودن که حتی به نظر من راجبه اونا هم اطلاعات کافی نداشتن، یا دنبال اسلام بودن. این کسی دنبال ایران نبود، ولی الان یک جریان ایرانگرایی در ایران راه افتاده که مردم ایران رو شناختن، فرهنگ ایران رو شناختن، یا حداقل اون بخش روشن فکر داره به اون جهت حرکت میکنه، فلسفه دنیا رو یاد گرفته، آدمای بزرگ فلسفه بزرگ دنیا رو شناختن و ازشون کد میارن. بنابراین روشن فکران امروز ایران بسیار 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 آگاه‌ترن از 57، اصلا قابل مقایسه نیستن. برای همین من بازم اسمشو میذارم نگرانی. حالا شما میگین رسالت، ولی این رسالت، شما وقتی برای خودتون رسالت قائل میشین به دلیل یک انگیزه ای، انگیزه نگرانی است. فکر میکنین که اگه من نگم مردم کلا سرشون میره؟ من فکر نمیکنم مردم کلا سرشون بره، مردم خیلی آگاه هستن و این انرژی که ما داریم، این وقتی که ما داریم و میتونیم یک کاری انجام بدیم، بس صرف این بکنیم که مردم رو تشویق بکنیم، به مردم انگیزه بدیم، چشم انداز روشنی به مردم نشون بدیم که آینده ایران میتونه آینده درخشانی بشه، به شرطی که شما تکون بخورین. الان خطر بزرگی که شما رو تهدید میکنه ادامه بقای جمهوری اسلامی، همین، این بزرگترین خطر، هیچ خطری از این بزرگتر نیست. نه شاهزاده رضا پهلوی خطر هست، نه دفتر تحکیم وحدت خطر هست، نه اطرافیان ایشون، نه هیچ کدوم از گروهای سیاسی دیگه. چیزی که خطرناکه برای ایران، خطرناکترین چیز برای ایران ادامه جمهوری اسلامی هست.
تمام شد. آقا اینجا من مهمانم، شما میزبان، یا من میزبانم شما مهمان؟ شما که میزبان بیشتر از من داری حرف میزنی.
آقا این برنامه تو ببین، تو همین هی داریم به من حمله میکنیم. بابا دو تا سوال دارم ازتون میکنم. خب شما بفرمایید.
بعد شما بیشتر از
ما داریم گفتگو میکنیم، گفتگو، اصلا میزبان و میهمان نداریم، اینجا گفتگو هست و داریم با هم گفتگو میکنیم.
من جواب بدم.
بفهم.
شما سوال من جواب بدن. این میشه مصاحبه. یک، دو تا از این روشنفکرایی که میفرمایید درست حسابی بودن و رسانه هم نداشتن در زمان 57 میشه اسم ببرید؟
من اصلا هیچ کدوم اونا روشنفکر نمیدونم. شما گفتین روشنفکرانی بودن، رسانه هم در اختیارشون بود.
یعنی همه
دو تا از همون روشنفکرانی که شما میگین بودن و رسانه‌ام در اختیارشون بود، بگین که این گزارششون درست بود، این پیش بینیشون درست از آب در اومد، یا این موضع‌گیریشون درست بود.
خب پس زمان 57 ما اصلا روشنفکر نداشتیم، درسته؟ در جامعه ایران
فقط. نه،
دو تاشون رو یا نام ببرید و اسم اسمناشون رو.
نمیدونم.
نمیدونیم.
شما گفتین این... شما گفتین در اختیار روشنفکران، اصلا بحث روشنفکر 57 شما مطرح کردین. شما نام ببرین. شما دو تا روشنفکرای اون موقع نام ببرین.
57 شما اول گفتین.
نه شما گفتین، شما گفتین در 57 روشنفکر داشتیم که رسانه داشتن. خب کی بودن اون روشنفکرانی که رسانه داشتن؟ کی بودن؟
نوبت من شد.
بله فرمایید. سوال کردم ازتون الان.
شما میفرمایید در سال 57 ما روشنفکر نداشتیم. این که یک جامعه ای روشنفکر نداره مقصرش رژیم و حکومته.
خیلی خب، رژیم بد بوده، رژیم دیکتاتور، همه اینا درست. شما میگین نه خواخه، شما میگین روشنفکر داشتیم، میگم خیلی خب، دو تا قرار شد نام اونا رو بگین. شما دور میزنید میرین یه جای دیگه. روشنفکر 57 که رسانه داشت کی بود؟
شما که میگین نداشتیم، من
خب شما میگین داشتین دیگه، شما گفتین داشتیم. خب کی بود؟ به من یاد بدید.
شما جمعه به نام این هفته رو شنیدی؟
نه.
جمعه رو شنیدی؟
اسم روشنفکر رو بگیم، باز دارین مغلطه میکنید.
کتابا رو بگیر، من اگه خواستی برات میفرستم.
نه نمیخوام. شما اسم روشنفکر رو بگین دیگه، بگین آقا این فلانی و فلانی و روشنفکر بودن و رسانه داشتن، تو رسانه‌هاشون هم این چیزا رو میگفتن. اینو بگین. و مثلا مسخ خمینی شدن.
یکی شاملو، یکیش غلام حسین ساعدی و ده ها دیگه شاعر و روشنفکری که یا تو زندان ها بودن یا وقتی اومدن بیرون مجلسگوی حکومت بودن و بعدم دنبال خمینی را افتادن و سکوت کردن و به مردم نگفتن و مردم را آگاه نکردن. خب من حالا ذهنم با این سرعی که من دارم و داروهایی که میخورم خیلی چیز نیم. من اقلا 40 تاشو میتونم بعد از این برنامه برات از تو کامپیوترم درارم برات بفرستم. روشنفکرهایی که یک زمان در زندان رژیم بودن، بعد اومدن بیرون مجلسگوی حکومت شدن، بعدم دوباره خمینی را افتادن و مردم را آگاه نکردن. خب الان اونا متهمن که چرا مردم رو آگاه نکردید. الان این نباید 20 سال دیگه اتفاق بیفته. آقا ما که نمیدونستیم، شما که میدونستین چرا نگفتین؟ آقای عالی پیامی بود گفت، شما ها گوش نکردید. یک. دوم، همین حرفایی که داری میزنی پوپولیستیه. مردم آگاهن، مردم روشنن، مردم میفهمن، مردم سیاست میدونن. پس دیگه چه احتیاجی به من و تو هست؟ مردم برای چی کانال داریم؟ برای مردم میخوایم چیکار بکنیم؟ برای مردمی که آگاهن و روشن و سیاست مدارن و سیاست هم میفهمن، من و تو چیکار حسن هستیم که براشون بشینیم راه تعیین کنیم؟ اونا باید برای ما راه تعیین کنن. اونا باید بگه علی پیام چیکار کن، چی نگو، چی بگو چی نگو، افشین چی بگو چی نگو. آقای مردم آگاه روشن که نیاز به راهنمایی نداره که. اینم از این. حالا باز میخوای منو دعوا کنی؟ بکن دیگه. چی میگی؟
نه ببینید، دعوا که نکردیم، ولی بحث این است که الان جمهوری اسلامی داره ایران رو نابود میکنه. اون روشنفکران بعد از اینکه حکومت قبلی سرنگون شد راه غلطی رو رفتن، درسته؟ من میگم خیلی خب، اون موقع شما راه غلط رو نرو، اون موقع وایسا، جرأت داشته باش، شجاعت داشته باش، بگو نه این غلطه، پاشم وای میسم. ولی الان جمهوری اسلامی سر کاره، الان بعد جمهوری اسلامی بیاریم پایین. چرا الان ما داریم از الان داریم کار آینده رو میکنیم؟ خود شما گفتید نباید ما در آینده باشیم. خب شما الان خود در آینده هستی. خب از آینده بیا بیرون، بیا به زمان حال که جمهوری اسلامی داره ایران رو نابود میکنه، بیا الان در زمان حال جمهوری اسلامی بیاریم پایین.
شما آقای افشین نریمار عزیز دوست من، شما به من برنامه بده که من فردا چیکار کنم.
شما از فردا به اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون کلاسیک که با هم گفتیم که کاریشم به جایی نمیرسه، کاری نداشته باش. به مردم رو تشویق کن، همون چیزایی که گفتی الان توی این برنامه، مردم رو تشویق کن بیان بیرون، نمیدونم راه ها ببندیم، اعتراضات مدنی بکنیم، انگیزه بدیم بهشون، این کار بکنیم شما.
آقا مردم
اگه به حرف من قرار گوش بدی، البته من دارم
من چی به مردم یاد بدم؟
اگه من راه تو این برنامه گفتی، اما این 20 دقیقه قبل اگه مردم بزن عقب ترین مصاحبه رو ببینن، شما یه حرفای قشنگی زدی راجع به اینکه چجوری مردم
خلافات داره با حرفای خوده. تو میگی مردم آگاهن میفهمن، من به مردم آگاهی که فهمن
نه، مردم آگاهن که دیگه کلاه یه پوپولیسم سرشون نمیره. من اینو میگم، من میگم مردم اون نگرانی که هستش که آی اینا الان دو مرتبه میخوان یه کس دیگر رو علم کنن و مردم سوار کنن و اینا، مردم اونجوری سرشون کلا نمیره، دو مرتبه همه اختیار زندگیشون دست یه نفر یا یه گروه دیگه نمیدن. من میگم از این نظر مردم به این درجه از آگاهی رسیدن که این کلا سرشون نره دیگه،
ولی الان نمیدونن که چیکار باید بکنن که از شر آخوندها راحت شن.
الان چیزی که دارن در خارج میبینن، الان چیزی که دارم میبینم که یک سری از ایرانیان که مخالف جمهوری اسلامی هستن یقه همدیگر گرفتن به جای اینکه به جمهوری اسلامی بپردازن، و این ناامیدشون میکنه بیشتر. این باعث میشه که یه ناامیدی به مردم القا بشه. ما میتونیم این ناامیدی رو تبدیل به امیدواری بکنیم با جنگیدن با جمهوری اسلامی، با نشون دادن راهکار، با انگیزه دادن به مردم که این جمهوری اسلامی ضعیف شده، تضعیف شده، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین شکل خودشه و ضربه پذیره، باید بهش ضربه زد. ما میتونیم این کار بکنیم الان.
خب مردم که اینا رو میدونن، راهکار چی باید بهشون بدیم؟ راهکارتو بگو که من به مردم بگم.
راهکارها رو شما گفتین، چند تا مثالشو زدیم. همینجوری اگه راجعش صحبت بشه، بیشتر صحبت بشه، راهکارهای جدیدی هم توش بیرون میاد. اندیشه یعنی همین، یعنی که هی همه با هم همفکری میکنن، هی یه کسی یه فکر جدیدتر میاد، یعنی از اون چرخه که این خوبه یا اون بده میان بیرون و به این طرف میان، به جهت عوض میشه، و این جهته مهمه که عوض بشه. به جای اینکه تو اون جهت باشه که فقط دیگری رو نقد بکنیم، ما میریم به جهت اینکه چجوری جمهوری اسلامی بیاریم پایین، و اونجا راهکارهای جدید به وجود میاد. فقط ما باید جهت رو عوض بکنیم. حرف من اینه.
و بالاخره نگفتی من فردا چیکار باید بکنم، چی باید بگم؟
گفتم به اپوزیسیون نپردازین.
برای که الان گفتم آقا راه بندون درست کنید، برای آقا به اومدید.
نه به اپوزیسیون شما میگی چیکار کنم، من میگم به اپوزیسیون نپرداز دیگه، کاری نداشته باش به نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی یا اون یکی. بعد در ضمن راجع به مجاهدین خلق، شما تا حالا برنامه درست کردین که مثلا اینا چه گروه خطرناکی هستن؟ چقدر یه قشنگ عکس برگردون جمهوری اسلامی هستن. شما راجع به اونا پرداختین هیچ وقت؟
شما معلوم میشه که همه برنامه های من رو کامل نمیبینید. من
متاسفانه
کردم تو روزنامه مجاهد من محکوم به اعدام شدم، بیانیه دادن عالی پیام و فرشید رو، چی بود نقش دیگه که مقابل من بازی میکرد، و کارگردان فیلم، هر جا نیروهای انقلابی دیدن ترور کنن، دستور ترور من صادر شد که بچه ها
چه سالی؟
جلیل فرجاد.
نه چه سالی؟ چه سالی؟
سال 74. سال 74.
بله.
سال نه ببخشید 64.
نه در این 5 سالی که الان اومدین در لندن هستین، شما پرداختین هیچ وقت به این گروه یا به این فعالیت های این گروه؟
بسیارم کلیپ علیه من ساختن، بسیارم بارها و بارها گفتم میخوای اگه دوست داری بشینم یکی یکی کلیپامو اینا رو توش درارم بفرستم.
باشه، آره بفرستین، مرسی.
حتی دوستان به من زنگ زدن که عالی پیام الان وقت اینه که تو راجب مجاهدین صحبت کنی، هرچی باشه مجاهدین تلفات دادن، مبارزه کردن، فلان کردن. اون مبارزین مجاهدین مردم خیانتشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنن که در زمان جنگ در کنار دشمن ایستادن، در کنار صدام ایستادن. این چیزیست که بعد از انقلاب باید در دادگاه بیان بهش پاسخگو باشن، به علاوه اون کودک کشی ها و شکنجه ها و اون برنامه‌هایی که این همه شبکه خصوصی داره مجاهدین خلق از اعضای جدا شدهش برید ببینید. بارها اینا رو گفتم. اگر شما ویدیوهای منو کامل گوش نمیدید من مقصر نیستم.
این ببین ما پس نگرانی راجع به اونا نداریم چون میدونیم که اونا اصلا هیچ جایگاهی بین مردم ندارن. یه نگرانی راجع به
جان مجاهدین داخل ایران هیچ جایگاهی ندارن.
ندارن دقیقاً. ولی نگران مثلا جریان پهلوی اینا هستیم چون فکر می‌کنیم که جایگاهی دارن و اینا ممکنه یه دفعه بیان تبدیل به دیکتاتوری بشن.
درست نمیشه که
جان
بله روی واقعیت نمیشه چش پوشید.
درسته. خیلی خوب من فکر میکنم که بعد از اینکه این سیستم جمهوری اسلامی ریخ پایین خب شما
جوری جوری چه بگین
بالاخره بریزه پایین، یعنی اونا که نمیتونن الان بیان بالاخره این بعد بیاد پایین تا اونا بیان قدرت رو بگیرن دیگه، تا این نیاد پایین که اونا نمیتونن قدرت رو بگیرن.
از رژیم بیاد پایین خیلی صف کشیدن که تو نوبت هم بیان قدرت رو بگیرن.
خیلی خوب
بفرمایید شما و آقای شاهزاده ما چجوری این رژیم رو ساقط کنیم؟ ما هیچ وقت همچی برنامه ای نهیدیم.
اوکی درسته. من میگم من حرف یعنی من دو تا چهارتاشو دارم میگم. میگم تا رژیم جمهوری اسلامی پایین نیاد هیچ گروه دیگه هیچ کس دیگه ای نمیتونه بیاد قدرت به دست بگیره. تازه هر گروه دیگه ای هم بخواد بیاد قدرت به دست بگیره باز یه مدتی طول میکشه تا بتونه مسلط بشه به اوضاع و تو اون فرصت مردم همدیگه رو آگاه میکنن. اون قشر آگاه میتونه جلوی همه این پوپولیسم و تمام این کلاهبرداری ها و همه این نفوس ها و اینا رو میتونه جلوشو بگیره. الان وقتش نیست که ما به اون بپردازیم. ما الان باید فقط همه حواس و تمرکزمون روی این باشه که اینو چجوری بیاریم پایین. حالا هر کس دیگه ای که میخواد بیاد سر کار اول باید اون فضا به وجود بیاد، این بیاد پایین، بعد اون موقع در اون فضا ما میتونیم وارد عمل بشیم و بگیم که نه افشاگری بکنیم. این رسالتی که شما برای خودتون تعریف میکنین اون موقع میشه به نحو احسنت انجام داد. موافق نیستین؟
اولا نحو احسنت نحو احسن
احسن بله
ای نداره
بله. یک بله.
بعد افشین جان اگر کلیپ های منو دیده باشی بارها گفتم که نگرانی این رو ندارم که بعد از انقلاب ایران بشه رژیم پادشاهی. اصلا شماها کمک کنید این رژیم ساقط شه، من خودم میام تاج پادشاهی رو میسرم رو سر آرزا، خودم هم میشم سربازش. کمک کنید این رژیم رو ساقط کنیم. آقایون که دفترچه استرار میدید بعد از انقلاب پروژه شکوفایی بعد از انقلاب فلان، نقشه راهتون برای سرنگونی رژیم چیه؟ رژیم سرنگون شد شماها بیاید سر کار، من یکی مشکلی ندارم. رژیم رو سرنگون کنید. اینها جریان های انحرافی هستن که سرنگونی رژیم رو به تأخیر میندازه. من دلیل دارم برای خودم، تو نداری نپذیر عزیزم. این برداشت منه، این تفسیر منه که تا وقتی که این جریان های پوپولیستی وجود دارن که نقشه خیز برداشتن برای بعد پیروزی، ما به پیروزی نمیرسیم افشین عزیز. بنابراین من اصلا نگران پادشاهی شدن آینده ایران نیستم. بیان شاه بشن، بیاد قانون مشروطه بشه، آقای رژیم رو ساقط کنین.
خب میگم دیگه من خب خیلی خب شما اونجوری فکر میکنین که این الان شما باید بیاین بگین که این دفترچه بی خودی هست و اینا به جای این باید بیان راهکار سرنگونی بدن. من میگم حتی گفتن اینم فایده ای نداره، ما باید بریم خودمون وارد عمل بشیم. حالا که ما که تریبون داریم بیایم خودمون بیایم اینو تطبیق بدیم، خودمون راه سرنگونی رو به مردم نشون بدیم، بگیم این راه سرنگونی، بعد بریم به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی. و مردم هم الان نشستن منتظر باشن که مثلا این دفترچه اصرار حتما میاد اجرا میشه، مثلا آینده اینا میان دستشون میگیرن حتما اینا قراره یه کاری انجام بدن. مردم هم الان همه منتظر اینن که جمهوری اسلامی بیاد پایین و این ناامیدی بعد تبدیل به امیدواری بشه که جمهوری اسلامی میاد پایین، جمهوری اسلامی ضعیف شده و میاد پایین. ما به نظر میتونیم این کار انجام بدیم.
امید واهی دادن به مردم افشین جا خیانته. یعنی این که من بیام بگم آقا پس فردا رژیم ساقطه، بعد پس فردا میشه مردم ساقط نشد که چی شد؟ آقا یه ماه دیگه یه ماه دیگه نشد، بعد چی؟ آقا تا سال بعد مردم ناامید میشن. داستان اون پاولو کویلو اون فیله رو من توی یکی از این مصاحبام اخیرا تعریف کردم که این فیله اصلا تو ذهنش دیگه با آزادی نمیاندیشه، با یه نخ بستنش میتونه بکنه بره، نمیره، چون از بچگی این رو با یک تناب کلوب بسته، این تو ذهنش اینه که دیگه آزادی نمیشه. الان میگیم آقا شاهزاده تنها امید ماست، بیا آقا شاهزاده، بعد نشد، بعد نمیشه، 45 سال آقای شاهزاده دارن مبارزه میکنن، نمیشه. هنوز شما ملت رو برشتی دنبال آقا، این امید واهیه، بکنید برید دنبال کارتون، برید دنبال مبارزتون، برید دنبال اینکه راهی پیدا کنید رژیم رو ساقط کنیم. با جاوید شاه گفتن این رژیم ساقط نمیشه، حالا تو معتقدی که میشه؟
نه من شما دارین حرف میزنید تو دهن من. من شما میگین امید واهی، من میگم اینی که به مردم چشمانداز روشن نشون بدیم از آینده ایران، آینده بدون جمهوری اسلامی، یک امیده، یک انگیزه است. اینی که به بله. مردم رو آگاه بکنیم به اینکه ادامه جمهوری اسلامی چه فاجعه‌ایه، این باز دو مرتبه تبدیل میشه به یک انگیزه برای اینکه زودتر دست به کار بشیم، یه کاری بکنیم، این حکومت بیاد پایین و بعد اون راه ها رو مردم پیدا میکنن. ما به جای اینکه فقط بپردازیم به اینکه بگیم این دروغه، اون امید واهیه، اینا اون ناامیدی رو داره تزریق میکنه مردم، ما باید بریم این راهو به مردم نشون بدیم، بگیم نه میتونه آینده روشنی در دسترس باش هست، یعنی و اینکه جمهوری اسلامی هم تضعیف شده، ضعیفه، باید حرکت کنیم. بله خود جمهوری اسلامی خودش خوش نمیشه بیفته، ما باید حرکت بکنیم تا جمهوری اسلامی بیفته، بعد بیایم به نیروهای نظامی شماتتشون بکنیم، بعد بیایم نیروهای نظامی رو ببریم زیر ذره‌بین، بگیم شما برای چی کنار جمهوری اسلامی وایسادی؟ به خاطر چقدر پول؟ شما که داری تحقیر میشی اکثریتتون. یعنی ما میتونیم اینجور محتوا رو تولید بکنیم به جای اینکه بخوایم بپردازیم به همین اپوزیسیون کلاسیک به درد نخور.
تموم شد؟
بله.
صاحبه داشتی شما با آقای امیر طاهری راجع به قانون مشروطه.
بله.
صاحبه رو برای چی انجام دادی؟ چه کمکی به مبارزه میکرد؟
من اتفاقا با ایشون هم همین رو میخواستم بگم. میخواستم بگم آقای امیر طاهری، شما الان رفتین یک اندیش کردی، یک گروهی درست کردین که بیاین قانون مشروطه رو سر کار بیارین. قانون مشروطه هم یه عالمه ایراد داره. پس الان به جای اینکه این نیروهای پراکنده مخالف جمهوری اسلامی رو پراکنده ترشون بکنین، بخاطر اینکه ایده قبول ندارن اینا، بیاین اینا رو جمعشون بکنین برای اینکه بریم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم. تمام هدف من از اون مصاحبه و صحبت من تو اون برنامه هم همین بود. برای این بود که بیایم بگیم آقا اینو بذارین کنار، بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد پایین، بعد میتونیم راجع به این قانون مشروطه که قابل اجرا نیست، اون قانون جدیدی هم که قرار اجرا بشه رو بعدا میتونیم تدوین بکنیم. یا شما اگه خیلی نگران دنبال پادشاهی پادشاه خواهی هم هستین، برید یه قانون قابل اجرا حداقل تهیه بکنین الان. اون زمان البته مال مثلا 5 سال پیش است، 4 5 سال پیش است اون مصاحبه. این برای این بود و الان هم با شما برام همینو میگم بیایم متحد همه با هم هم راستا بشیم، هم جهت بشیم. لازم نیست ما همه این حرفای هم دیگر قبول کنیم، در جهت نابودی و براندازی جمهوری اسلامی حرکت بکنیم به جای اینکه بخوایم به هم دیگه بپردازیم. همه صحبت ما روی این است، هم تو مصاحبه هم تو این مصاحبه.
خب حالا من فردا چیکار کنم؟ شما بگو من همون کارو بکنم.
شما به اپوزیسیون کلاسیک نپردازی اگه به حرف من گوش میدی.
اگه پرداختم جریمه کن.
نپردازی همین. شما از من پرسیدی من چیکار کنم، من دارم جواب میدم. حالا اگه دوست داشتی گوش بده، دوست داشتم گوش نده.
آخه افشین عزیز، من دارم به تو میگم تو این راهو تشخیص دادی، این راهو داری میری برای سرنگونی. من این راهو تشخیص دادم، این راهو دارم میرم برای سرنگونی. هر دو تامون به سرنگونی میاندیشیم.
شما از من پرسیدی چیکار کنم، منم گفتم چیکار کنیم. حالا دوست داشتی گوش کنی، دوست داشتی گوش نده. شما پرسیدی، من نگفتم شما بعد این کار انجام بدی.
ببین من بهت گفتم این مسیر منه که تشخیص دادم.
خیلی خب باشه شما پس این میخوای بپردازی، میخوای بپردازی، خب بپرداز.
این کارو نکن. وقتی میگه این کارو نکن، این حرفت غلطه.
شما پرسیدی از من، شما پرسیدی چی کار کنم، من گفتم این کارو بکن. خب بگو دوست ندارم، من نمیخوام این کارو بکنم. اوکی خیلی خب
باشه. بعدی
مسئله دیگه نمیمونه دیگه، یه ذرم طولانی شدیم مسابقه. قرار بود راجبه این خانم زینب خانمو که اومده دیدم راجبه شاهنامه حرف زدم، شما پیشنهاد دادید که راجبه اینم صحبت کنیم. به نظر من واقعا بیمورد هست، یعنی بیمورد که وقت تلف کردن از دید من. حالا میتونیم در یه مسابقه جداگانه، در یه گفتگوی جداگانه به اون موضوع هم بپردازیم که دیگه حوصله مردم سر میره. الان همین الان یه ساعت و ربع شده، یه توی مسابقه دیگه یه ایزه بدین بهش میپردازیم.
بسیار موافقم.
موافقم. سپاس.
چه کنیم؟
سخن پایانی اگه دارین حرفی چیزی.
بریم نهار بخوریم.
من که باید برم دکتر.
خیلی خوب، ایشالله که موفق باشی. افشینم عرض شود که هر کسی برای مبارزه یک روشی داره، این روش رو بررسی کرده بر اساس تجربیاتش، بر اساس اون چی که میدونه، روحیات مردم از داخل کشور، از خارج کشور، برخوردش با مردم، برخوردش با رسانه ها، اینها رو روش خودش رو انتخاب میکنه. شما الان میگی کنت تیرمن یه روزنامه نگاره، باش یه روزنامه نگاره. آقای خانم چی بودین ایتالیاییه، خیلی روزنامه نگارای مهم میداریم، مثل این روزنامه نگار مصری، خدایا اسمش حسن هیکل. حسن هیکل یه روزنامه نگاره، ولی از خیلی از سیاست مدارها سیاست مدار تره. آقای منش امیر یه روزنامه نگاره، ولی به عنوان یه آدم سیاسی سیاست مدار تز داره، طرح میده، باهاش مصاحبه میکنن، ارائه طریق میکنه، روزنامه نگاره. یا خانوم
اجازه میدیم همین جایی یه چیزی بهتون میگم. شما گفتین کنت تیمرمن مأمور CIA، من گفتم تا اونجایی که من میدونم ایشون مأمور CIA نیست. من نگفتم سیاست مدار هست، گفتم مأمور CIA نیست، تا اونجایی که من میدونم روزنامه نگاره. شما گفتید مأمور CIA، من گفتم روزنامه نگاره. این حالا اینکه حالا بقیه سیاست روزنامه نگاران چقدر بزرگن اینا، راجع به این من اصلا بحثی ندارم، اینا قبول همش. بله،
ایشون مأمور CIA در حوزه ایران هم کار میکرده. یه خود اطلاعاتتون رو تکمیل کنید در این زمینه.
این چیزی که خودشون به من معرفی کردن، خودشون رو وقتی من دیدمشون، ایشون رو در همین مریلند هم دیدم ایشون رو، ایشون گفتن روزنامه نگار هستن. در کانال توییترشون هم، در حساب توییترشون هم فکر کنم هنوز فالوشون میکنم، ایشون ننوشتن که صبح مأمور سابقه CIA هستن تو بایوشون، نوشتن که روزنامه نگار هستن. من بر این اطلاعاتم از اینجا میاد.
مأمور CIA باشه
جان؟
یه روزنامه نگار نمیتونه مأمور CIA
باشه؟ میتونه باشه.
آقا روز خوبی براتون آرزو میکنم. ممنون، خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم. مصاحبه من رو تو داشتیم، دعوامون نشد با هم.
مصاحبه قبلا ما هم
مصاحبه قبلا من رو تو با هم داشتیم.
یادم نمیاد کی داشتیم. من یادم شما اون موقعی که به زندان افتادی، من موقع اپوزیت درست میکردم، من یه بخشی از اپوزیت، بخش پایینیش به شما اختصاص دادم، راجع به شما گفتم و مثلا محکوم کردم جمهوری اسلامی، مثلا که نه، واقعا محکوم کردم جمهوری اسلامی بابت اینکه شما رو به زندان انداختن. برای بار دوم داشتم میبردنتون زندان فکر کنم یک سالی. من اون موقع ولی دیگه مصاحبه فکر نمیکنم با هم داشتیم، من یادم نمیاد.
حالا امیدوارم که دفعه دیگه کارمون به کتک کاری نکشه، بشینیم یه جام با هم.
صداتون قد شد یه باری بگین.
امیدوارم که تو مصاحبه بعدی کارمون به کتک کاری نکشه.
خب فاصله همون دور هستم، به کتک کاری که نمیتونه بکشه.
در تهران با هم صحبت کنیم.
به امید اون روز. بله،
درود بر شما.
درود بر شما. سپاسگزارم. تیاری بر بدرود.